أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه شورا را مطرح میکنیم و آیه این که الان تلاوت شد محضر مبارکتون آیه شماره 8 در ادامه مباحث این سوره مبارکه است. سخن به اینجا رسید در انتهای آیه 7 این سوره شریفه که خداوند فرمود فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. در قبال دعوت الهی و در قبال این انذاری که پیامبر شما نسبت به قرآن و یوم الجمع و عالم قیامت دارید، گروهی از انسان ها می آیند و می پذیرند و به جان و دل پذیرای آن عامل به آن می شوند. نتیجه آن است که جایگاه آنان جنت الهی و رضوان الهی است. گروهی که خیر روی گردانی می کنند و خلاف آن عمل می کنند، مقابله با آن می کنند، گروه دومی هستند که جایگاه آنان آتش گداخته و قهر خداوندی است. مبنای این تقسیم و معیار اون رو هم دیشب با تفصیل کامل و توضیح کامل عرض کردیم که مبنای این جداسازی، معیار این جداسازی در قیامت، الوزن یوم اذن الحق، معیار حق است. حق چگونه مشخص می شود؟ ذات احدیت حق مطلق است، سخن او حق مطلق. آنانی که قرآن در وجود و جان آنان فرو می رود و تجسم عینی و بیرونی قرآن می شن حق مطلق، مانند نبی مکرم، مانند امیر المؤمنین زهراء مرضیه سلام الله علیها. بر اساس آیات الهی عقائدی که منطبق بر قرآن است و منطبق بر سیره و سنت پیامبر و اهل بیت است، گفتار و سخنی که منطبق بر این دو مبناست و رفتاری که هماهنگ با این دو الگو و دو نسخه الهی است، این میشه حق و بدیهی است که میشه فریق فی الجنه. و اما نقطه مقابل اون و فریق فی السعیر با تمام توضیحاتی که دیشب گفته شد. خب بعد از این که این آیه مطرح شد، یک بار ذات احدیت جمله‌ای رو مطرح می‌کند که بسیار مهم، تکان دهنده، سوال برانگیز و در ذهن بعضی از انسان‌ها هم میاد این جمله و این بحث. من ترجمه کنم ابتداً به شکل ساده. ولو شاء الله، فرمود انسان‌ها دو گروه میشن، جمعی به دوزخ میروند و گروه دیگر به بهشت الهی. حالا می‌فرماید ولو شاء الله، اگر خداوند می‌خواست مردم دو گروه نمی‌شدند، یک گروه می‌شدند. ولو شاء الله لجعلهم امه واحده، اگر ذات حق می‌خواست همه انسان‌ها رو یک امت می‌کرد، یک دسته می‌کرد، یعنی همه انسان‌ها یک جا وارد بر بهشت و رحمت خدا می‌شدند. ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولکن یدخل من یشاء فی رحمته، اما خداوند چنین نمی کند، گروهی در رحمت الهی وارد می شن، اما والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، کسانی که وارد رحمت الهی نمی شن که ظالمانند، اینها نه ولایت الهی دارند نه یاری و نصرت خداوند دارند. خب من یه ترجمه ساده از آیه بیان کردم و اصل مطلبی که اینجا در آیه شریف ابتداعا میبینیم شگفت‌انگیز است. که خداوند میفهمد که اگر میخواست ذات احدیت، همه انسان ها یه امت واحد میشدند و همه اینها میشدند اهل نجات و اهل بهشت. پس خداوند نخواسته است که همه انسان ها به بهشت بروند. این سوال ایجاد میشه در ذهن و یه شبهه‌ای رو در ذهن ایجاد میکنه. یه نگاه گسترده تری به آیات قرآن میکنیم، به شکل جدیتر هم این رو میبینیم که ولو شاء ربک، پیامبر، اگر خدای تو میخواست، اگر مشیت الهی بود، لآمن من فی الارض جمیعا، همه آنانی که در زمینن همه ایمان میآوردند. اما خداوند این رو نخواسته است. خداوند نخواسته است که همه ایمان بیاورند. ما این چطور خداوند نمیخواد همه ایمان بیارن؟ این که خلاف انتظار ذهنی ما و تصورات ماست که نه، بلکه حتی میتوان گفت خلاف بعض از آیات دیگر قرآنه. از یه طرف این دست آیات مثل آیه 8 سوره مبارکه شورا که الان فرمود ولو شاء الله لجعلهم امتا واحده، اگر میخواست خداوند همه رو یک امت میکرد، همه ی انسانها در بست میشدن ورودی بهشت. مثل آیه دیگری که عرض کردم ولو شاء ربک لآمن من فی الارض جمیعا، پیامبر اگر خدای تو میخواست همه ایمان میآوردن. در بعض از آیات دیگه هم همین تصریح رو خداوند میکنه، بعد به پیامبر میگه که آیا شما میخوایی تو کرهون ناس؟ آیا میخوایی تو مردم رو مجبور کنی که ایمان بیاورند؟ اگر خدا میخواست این کار رو میکرد، شما میخواید این کار رو بکنید؟ خب دقت کنید، من عرض میکنم بحث امشب این قسمت بسیار حساسه. اگر دقت کافی نداشته باشید عزیزان خانم ها و آیان، یه لحظه بحث از ذهنتون بپره دیگه اون نتیجه لازم گرفته نمیشه. رضا خواهش میکنم کاملا دقیق همراهی کنید تا من بتونم با دست باز و راحت مطلب رو محضر مبارکتون منتقل کنم. خب این مطلب با بعض از آیات دیگر قرآن ناسازگاری دارد. سوال این که خداوند آیا هدایت همه انسان‌ها و سعادت همه انسان‌ها رو وقتی آفریده است می‌خواهد یا نمی‌خواهد؟ بله. مگر نمی‌فرماید هدن للناس؟ قرآن برای کی نازل شده؟ برای همه مردم. برای این نازل شده است که همه مردم هدایت به این قرآن داشته باشند. در سوره مبارکه هود فرمود که الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم، الا آن که رحمت الهی به صحنه می آید که برای این رحمت خداوند انسانها را آفریده است. یعنی همه انسانها را خدا آفریده که مشمول رحمتش بشن. پس خواسته خداوند رحمت همه انسانها را. یا این آیه معروفی که وقتی سوال می کنیم از همه دوستان و عزیزان و آشنای با قرآن، میگیم خدا برای چی انسان آفریده است؟ سریعا این آیه را می خونید. سوره مبارکه زاریات آیه 54 رو میخونید، میگید ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خدا جن و انس رو نیافریده است مگر اینکه اینها به مقام بندگی و عبودیت الهی برسن. پس خدا جن و انس رو آفریده است برای بندگی. پس این خواست خداست و این مشیت خداست که انسان ها مورد هدایت قرار بگیرن، همشون مورد رحمت قرار بگیرن، همه انسان ها و همه انسان ها عبد و بندگان حضرت پروردگار باشن. این یه دست آیات. اونم یه دسته اول که میفهمد نه، خداوند نخواسته است که همه انسان ها ایمان بیاورند. اگر میخواست همه انسان ها رو جوری میآفرید از تهدیت که همشون مشمول رحمت باشن، همه اینها ساکنان بهشت باشن و اینچنین. آیا تعارضی بین این دو دسته آیات دیده میشود یا نمیشود؟ بله، ابتداعا وقتی نگاه میکنیم این دو گروه آیه با هم یه مقداری ناهماهنگ است. بس خلاصه مطلب تا اینجا این شد. در بعض از آیات شریفه قرآن مثل سوره مبارکه شورا حضرت احدیت می‌فرماید اگر می‌خواست پیامبر کاری می‌کرد خداوند که انسان‌ها دو دسته نشن، کافر نباشن و مؤمن، بلکه همه انسان‌ها مؤمن باشند. این برای ذات احدیت کاری نداشت، همه انسان‌ها رو جوری می‌آفرید که همه مؤمن باشند. اما خداوند این کارو نکرده است. در این حال می‌بینیم ان الله لا یرضى لعباده الکفر، خداوند راضی نیست که بندگانش کافر باشن. خب باز از اون طرف رضایت به کفر نمیده، از این طرف هم جوری نمیآفریند که همه مؤمن باشند. آیا تعارض و تناقضی بین این دو دسته به ظاهر ابتداعا دیده میشه یا نه؟ به قول دوستان آیا یه حالت تناقض نما پارادوکسیکالی در این دو دسته آیات وجود دارد یا خیر؟ بلی وجود دارد. خب باید اینجا توضیح داده بشه تا این گیر ابتدایی ذهنی رو باز کنیم. پس چند شب قبل عرض کردم عزیزی سوال میکردن ها چی میشد اگر همه انسان ها همه یک جا بهشتی میشدن؟ برای خداوند مشکلی که نبود که همه انسان ها رو مثل تولیدات یک کارخانه بیافریند، که همه انسان ها مثل محصولات یک کارخانه بیان به دنیا پاک و پاکیزه بدون عصیان و گناه صاف مستقیم برن به بهشت و ادامه مسیر بدن. میشد یا نه؟ بله میشد، امکانش بود که خداوند این کار رو انجام بده. حالا نداده از ذات، چرا نداده است؟ امشب میخوایم این جواب رو دقیق با بیان این آیه شریفه روشنش کنیم ان شاء الله با حول و قوه الهی. لذا نیاز به این داره که یک توضیح جدی مبنایی مقدماتی من بگم که خود به خود معما چو حل گشت آسان شود، ان شاء الله مطلب روشن باشه. عزیزان، خانوم ها، آیان، خداوند سبحان دو نظام، دو سامانه، دو طرح برای وجود و هستی طراحی کرده است. یه طرح و یه نظامی است که این نظام و قانون رو بهش میگیم نظام تکوین، نظام طبیعت. یه نظام و سیستمی رو و سامانه ای رو خداوند طراحی کرده است که به اون میگیم نظام تشریع و نظام شریعت. یعنی چه؟ خالق هر دو و طراح هر دو خداوند سبحان است. یعنی ذات احدیت یه عالمی رو، یه سیستمی رو آفریده است در این هستی و جهان که تمام مراحل صفر تا صد اون جبر، قهاریت، قدرت خداوندی در اون حاکم و هیچ جایی برای اراده و انتخاب و تخلفی در آن وجود ندارد. نام این نظام میشه نظام تکوین، نظام طبیعی عالم. خب خدای سبحان این وجود را آفریده است، این ماه و خورشید و منظومه شمسی را آفریده است. یه نمونه در قرآن سوره مبارکه یاسین میگیم این قصه تمام کائنات است. لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر و لیل سابق النهار کلن فی فلکن یسبحون. خداوند خورشید رو به گونه ای قرار داده است که 5 میلیارد ساله با همین شکل داره خورشید کار میکنه و کار خودش رو انجام میده. ماه رو به گونه ای قرار داده است که بدون تخلف داره قمر این میشه و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها. دنبال این زمین داره حرکت میکند، گرد زمین قمر زمین میشه، با این خورشید این ارتباط برقرار میشه بین ماه و زمین و خورشید و این شب و روز اختلاف و لیل و نهار حداقل بر اساس محاسبات طبیعی که میشه گفت حالا اینها نظریاتی است که شاید نزدیک به واقع هم باشه، 5 میلیارد سال از شکل گرفتن منظومه شمسی میگذره. قانون هم همیه. شما ملاحظه میفرمایید شب روز ما هم تخلف نداره. شما میفرمایید اذان صبح اصفهان فردا صبح 5:33 است. خیلی خوب، آیا 100 سال قبل چنین روزی اذان صبح اصفهان غیر از این بوده؟ نه. آیا 500 سال قبل غیر از این بوده؟ نه، تخلف نداشته. یعنی این نظمی و این سیستمی که جاری است در مجموعه این کائنات، در مجموعه این ستارگان، آنگونه که خداوند طراحیشون کرده هیچ امکان تخلف ندارن. اراده الهی تحقق گرفته است که خورشید این گونه سیر کند، زمین این گونه سیر کند و تمام حرکات اینها ثابت لایتغیر. اراده الهی تو این نظام تکوین که توضیح دادم قرار گرفته است که یک دانه گیاه رو شما میکارید رو زمین، بعد اون رطوبت لازم براش مهیا میشه، دمای لازم مهیا میشه، این دانه میره یه بخشش پایین، میره تو خاک، میره تا خودش رو به نم کافی برساند، یه بخش بالایی اون میاد بالا، میاد بالا تا خودش رو به نور کافی برساند. یک دانه یک گیاه به ظاهر بدون شعور از نظر ما جوری طراحی شده در این نظام که مجبوره که خودش رو به نم و به نور برساند، رشد کنه بشه یک گیاه. هیچ اختیار و انتخابی هم نداره که در این چی بشه،
که آیا این چه میوه‌ای بده، اون چه ثمری بده، این مثمر باشه، این مثمر نباشه. هیچ انتخاب و اختیاری برای هیچ نبات و گیاهی در آفرینش الهی در نظام تکوین وجود نداره. حیوانات رو خداوند آفریده است. این مورچگان رو با این حیاتشون، با این پیچیدگی زندگیشون، وقتی اون دانشمند معروف عرض به خدمت موریس مترلینگ اومد و اون کتاب شگفت‌انگیز رو در مورد مورچگان نوشت، خب واقعا زیبا. حالا در این 50 سال چه تحقیقاتی در مورد مورچه‌ها شده. خداوند برنامه ریزی کرده، دوستان اهل سیستم و کامپیوتر و آیتی و غیره، خدا با مدرنترین و پیشرفته ترین و بالاترین سطح برنامه ریزی تحت یه سیستم و ویندوز الهی، خداوند سبحان طراحی کرده تمام حیات حیوانات رو. این حیوانات به این شیوه دارن زندگی میکنن، این گونه به دنیا میان، این گونه از دنیا میرن. هیچ اختیار و انتخابی در شیوه آمدنشون، رفتنشون، سبک زندگیشون هیچ حیوانی نداره. حتی انسان، ما به لحاظ بعد جسمی، به لحاظ بعد جسمیمون که مربوط به این طبیعت و تکوینمون میشه، یعنی بعد جسمانی و مادی وجود انسان، ما هم در اون نقشی نداریم. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورة ما شاء رکبک. به چه غرور داری نسبت به پروردگارت؟ اون خدایی که تو رو به این شیوه سامان داده است و این عرض به خدمتون صورتی که میخواسته است به تو بخشیده است. الم نجعل له عینین و لسانن و شفتین. آیا ما این گونه شما رو قرار ندادیم؟ خب این ساختار وجودی انسان اینه. تا میلیاردها میلیارد سال هم که بشر بیاد روی زمین، باز دو چشم داره که با دو چشم میبینه، دو گوش داره که با دو گوش میشنوه. این ساختار وجودی انسان است. این برنامه ریزی شده است، اتوران در حال اجرا. هیچ اختیاری هم نیست براش. نمیشه طرح این رو عوض کرد، جوری دیگرش کرد. با همین طرح از بینایی انسان و شنوایی انسان مانند بقیه موجودات. این شد نظام اول. در این نظام تکوین و طبیعت هیچ عنصری به نام اختیار و انتخاب وجود نداره. هر چه هست فقط اراده الهی است. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. هر چه رو خدا بخواد تو این نظام شکل گرفته است و میگیرد و چیزی خلاف مشیت و اراده الهی هم تو این نظام طبیعی عالم وجود نداره. این تمام است. جباریت حضرت پروردگار است. اما اون نظام دوم رو که انشالله آیه 13 این سوره رو که خدمت دوستان بخوانیم در شبهای آینده، شرع لکم من الدین ما وصابحی نوحا والذی آوحینا الک، ما تشریع کردیم، طراحی کردیم، قانون گذاری کردیم برای شما یه نظامی رو به نام نظام دین و شریعت. این یک سیستم دیگه است. یعنی خداوند یه سیستم طبیعت طراحی کرده، یه نظام شریعت. این نظام شریعت چیه؟ نظام دین و قواعد دینی. خداوند مقرر کرده است که انسان در مسیر زندگی که اومده تو دنیا میخواد به مقصد و مقصودش برسه، باید از مسیری حرکت کنه، یک سری اعتقاداتی داشته باشه، یک مبدعی، یک منتها و معادی که دیشب توضیح دادیم اسامی عالم قیامت رو، یوم الفصل رو، یوم الجمع رو، یوم التقابن رو. در این مسیر یک راهی رو باید برود که این صراط مستقیمه. تو این صراط مستقیم یک کارهایی رو نباید انجام بده، یه کارهایی رو باید انجام بده، یه چیزهایی رو نباید بخوره، یه چیزهایی رو باید بخوره، سازگار با وجودشه. خداوند این مسیر رو و شریعت رو و نظام و سیستم شریعت رو برای انسان چکار کرده؟ طراحی کرده است برای این وجود. ما هم تو این سیستم هستیم. حالا دقت کنید، در نظام اول نکته مهم این بود که در اون ساختار و نظام طبیعت و تکوینی که در سراسر هستی میبینیم، هیچ عاملی برای اختیار و انتخابی وجود ندارد و فقط اراده الهی است و هر چه را خدا بخواد قطعی میشه. اما در این سیستم دوم و در این نظام تشریعی، اراده الهی در اینجا حاکمه که انسان‌ها با این باور و مسیر و صراط مستقیم و باید و نباید و واجب و حرام و عرض به خدمتون این قواعد زندگی کنن. اما اراده الهی تعلق گرفته به این که انسان‌ها در این مسیر حرکت کنن، ولی ممکن است اراده الهی تخلف داشته باشه و نشه و آنچه را که خدا میخواهد محقق نشود، برخلاف اون اولی که آنچه خدا خواست همان میشود، اما در این نظام دوم آنچه خدا خواست گاه آن نمیشود. یعنی چه؟ مگه میشه خدا چی دیر بخواد انجام نشه؟ بله، تو این نظام دوم، تو این سیستم دوم، تو این روش دوم، تو این مسیر شریعت، انجام شدن خواسته های الهی به عهده موجودی گذارده شده است به نام انسان، و به این انسان یه نیروی داده شده است به نام اختیار، به نام انتخاب، که میتواند طرح خدا را بپذیرد، مشیت خدا را اجرا کند، و میتواند خواست خدا را نپذیرد و مشیت خدا را اجرا نکند. خود خداوند این قانون رو وضع کرده است. خیلی ساده و روان بهتون توضیح بدم. ببینید، خدا در قرآن میگوید بحث اراده و مشیت خداست دیگه. یرید الله بکم الیسر. انسان ها تو این سیستم شریعت و دینداری، یرید الله بکم الیسر، اراده الهی اینه که شما با یسر، با سهولت و آسانی زندگی کنید و دینداری کنید. ولا یرید بکم العسر. خدا عسر و مشقت و شاخ کردن رو در زندگی بر شما و در دینداریتون نمیخواد. آیا این اراده الهی محقق میشه در حق ما؟ آیا انسان ها همینطور عمل میکنن؟ انسان ها با یسر عمل میکنن یا با هزار راه و روش میرن که خودشون رو در مشکلات و سختی ها و دشواری هایی میندازن که هرگز اراده خدا هم نیست؟ یعنی خواست خدا که اینه که ثم السبیل یسره، راه رو به یسر قرار داده، اما ما چه کارها با خودمون میکنیم؟ حتی همین دینداریمونا، تو همین دیرانمون چه مشقاتایی، چه سختی ها و دشواره هایی بر خودمون و بر دیگران درست میکنیم به اسم دین و دینداری، چه وسواس هایی، چه حساسیت های بی موردی، چه دشواری هایی برای عرض به خدمتون، تکلف هایی درست میکنیم. آقا در امر دین، مبنای دین بر یسر و سهولت است. گفتند آقا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، این ماه صیام، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. رسیدید به این ماه رمضان، وظیفه آن است که کتب علیکم الصیام، روزه داری کنید. بسیار خوب. اگر فمن کان منكم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، اگر مسافر بودید، اگر بیمار بودید، نه اینو باشه بعد ان شاء الله. بعد بالاتر برد مطلب رو، خوب دقت کنید، و علی الذین یطیقونه فدیتون، اونهایی که طاقت روزه رو دارن روزه نگیرن، کفاره بدن. طاقت روزه داریم نگیریم؟ فرمود و علی الذین یطیقونه فدیتون. طاقت یعنی چه؟ یعنی یه کسی توانی داره که این 30 روز ماه رمضان رو روزه بگیره، اما بعد از 30 روز ماه رمضان وارد شوال که بشه، هفتم هشتم شوال خواهن گفت حلواشو پخش کنید، انا لله و انا الیه راجعون، دیگه تمام توان از بین میره و شوال رو به پایان نمیرسانه. این میشه طاقت. خداوند میگه این فرد روزه نگیره. چرا؟ چون نباید روزه داریم موجب این عسر و موجب این فشار بشه. اگر کسی فتوای فقیهان، از هر مشهدی تقلید میکنید فرقی نمیکنه، اگر احتمال ضرر و زیان بدید، یعنی احتمال بدید روزه میگیرید دچار این بیماری میشید، احتمال بدید، احتمال عقلایی البته، نه احتمال این که بعضی ها احتمال میدن وزنشون کم کم بشه، اگر احتمال عقلایی بده کسی که روزه بگیره براش زیان داره، موجب بیماری میشه، مجوز افطار و خوردن را به او همه فقیهان میدهند. چرا؟ چون یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. بعد ما اینطور عمل میکنیم؟ نه. میبینید بعضی از این دینداران با تقوای من میگه اگه سرم بره اما روزم نمیره، بعد از 50 سال حالا روزه خوری کنم؟ اراده الهی الان داره چی میشه اینجا؟ تخلف میشه، عمل نمیشه. اراده الهی تخلف نمیشه تو تمام اقسامش. یعنی در این قسم دینداری و شریعت و نظام شریعت که عرض کردم، اراده الهی اینه که همه انسان ها صادقانه صحبت کنند. اصلا خدا جز صدق از انسان ها نمیخواد. آیا همه انسان ها صادقانه صحبت میکنند؟ چقدر ما دروغ میگیم؟ متدینینمون چقدر دروغ میگیم؟ توجیه براش درست میکنیم؟ توجه دارید؟ اراده الهی اینه که ظلم نسبت به یکدیگر در میان بندگان نباشد تو این سیستم و نظام دینی. آیا اینطوره؟ آیا واقعا ما نداریم؟ این رو در قسمت بعدی بحث میگم. خب پس دوباره دقت کنید، در سیستم دوم و نظام دومی که خداوند طراحی کرده است که نظام دینه، نظام دینداری است، اراده الهی اینه که انسانها پاک باشند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. در مورد اهل بیت که میفرماد آیا این خواستی که انسان ها پاک باشن، پاکیزه باشن، پاکیزه زندگی کنن، اختصاص به یه گروه خاصی داره یا این پاکی رو خدا از همه میخواد؟ از همه میخواد. اما میشه این خواست خدا؟ نه. این همه فاسق و فاجر تو دنیا داریم میبینیم. خدا اراده کرده است که مردم مؤمن باشن تو این شریعت، اما نمیشن. ان الله لا یرضی لعباده الکفر. خدا دوست نداره که کفر داشته باشید، اما دارن کفر رو. یعنی خواست خدا در این نظام دوم تخلف داره، عملی نمیشه. چرا؟ چون خود ذات حق چنین خواسته است. به انسانها چیزی داده است، عنصری داده است به نام اراده، اختیار و انتخاب. خب حالا چی میشه جمع مطلب و اون دو دسته آیاتی که عرض کردم و این آیه چی میشه؟ اگر بنا بود که دین، نظام دین یه نظامی باشه مثل حرکت ماه و خورشید و زمین و گیاهان و حیوانات و غیره، در اون صورت همه انسان ها مجبوراً دیندار میشدند و دیگه چیزی به نام اختیار و انتخاب برای انسان وجود نداشت. آدمیان مجبورانه دیندار می شدن. بعد سوال اینه، بین این بندگی و عبودیت جبری که خورشید دارد، ماه دارد، بقیه مجموعه ها دارن در مسیر خودشون، بعد بین انسان و اینها چه فرقی می بود؟ چه امتیازی بود برای انسان ها که همه انسان ها جوری طراحی بشه سیستمشون که اصلا ارور نده، خطا نداشته باشه، صاف از مادر متولد بشن برن بهشت همشون؟ خب بعد این بهشت چه امتیازی بود برای انسان؟ چه افتخاری بود برای انسان ها؟ همه انسان ها جوری طراحی می شدن که فقط گناه کنن، فقط گناه کنن، بعدم برن به جهنم. خب به چه دلیل اینا؟ جهنم جبری، انسانی که نمی تواند طاعت انجام بده و گناه انجام بده، به چه دلیل منطقی این به جهنم بره؟ این که جا جهنم نیست اصلا. یعنی بهشت جبری یا به اصطلاح جهنم جبری هیچ معنا و انتخابی ندارد. تمام عظمت، تمام شرافت موجودی به نام انسان در این عزیزان که تو این نظام دینی و تشریعی بشر رو جوری خدا آفریده است در میان همه مخلوقات که به او چیزی به نام اراده، انتخاب و اختیار داده است. ببیند و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. در وجود این انسان میل به شر و میل به خیر رو خداوند پایا پای قرار داده است. بعد این انسان بیاد انتخاب کنه آنچه را که خدا میخواهد، امر الهی رو، انتخاب الهی رو، مشیت الهی رو بیاد انتخاب کنه، طبق اون عمل کنه. حالا میشه چی؟ میشه انی جاعلن فی الارض خلیفه. حالا میشه خلیفت الله که با میل، با انتخاب، با اختیار خودش مسیرش رو انتخاب میکنه. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. هر کسی میخواد مؤمن بشه، هر کسی میخواد کافر بشه. پس خداوند نخواسته است تو این به اصطلاح نظام دینی و تشریعی که انسانها مجبورانه هر که در روی زمین است مؤمن باشد، به دلیل اینکه ایمان جبری هیچ فضیلتی برای مؤمن و انسان نخواهد بود. اگر خدا این همه در آیات قرآن پیرامون انسان سخن گفته است، لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و فرزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اگر این همه کرامت و عظمت رو برای انسان خداوند مطرح کرده که برای بقیه موجودات مطرح نکرده، چرا؟ به دلیل اینکه این انسان موجودی است که اختیاری در وجود اوست، انتخابی است، قوه انتخابی است که می تواند مسیر خیر و سعادت و رضای الهی و ایمان رو طی کند، می تونه خلاف رأی الهی روی بگرداند. فمن اعرض عن ذکری باشد، اعراض از ذکر الهی کند، مسیر کفر و فسق و طغیان رو پیش بگیرد و عمل کند به انتخاب و اختیار خودش. حالا این انسانی که میتونه بگریزد از خدا یا با آغوش خدا برود، وقتی انتخاب میکنه میاد به طرف خداوند، این میشه عبودیت اختیاری که گل سرسبد آفرینش میشه. این میشه عظمت انسان، که بندگی انسان، دیانت انسان، تقوای انسان، سعادت انسان به هدایت انسان یه امری است که به اختیار و انتخاب خودش شکل میگیره. حالا ذات احدیت این انسان رو که این جایگاه رو بهش داده، تبارک الله احسن الخالقین رو برای همین بهش گفته که این میتونه دوری از خداوند بکند، اما میاد نزدیکی به ذات حق میکند، انتخاب میکنه با اون اختیاری که خدا بهش داده است. این انسان رو خداوند نخواسته است که همه اینها ایمان بیاورند از طریق جبر، بلکه خواسته است همه اینها ایمان بیاورند از طریق انتخاب و اختیار خودشون. این میشه جمع دعایه. این که فرمود اگر خدا میخواست همه در روی زمین ایمان بیاورند ایمان میآوردند، یعنی همه انسانها رو مجبور میآفرید که همشون جبرن برن به بهشت و سعادت. این شد اون اولیه، اون نظام تکوینی که در اون چیزی به نام اختیار وجود نداشت. خب این فضیلتی نمیشد. این دیگه جایگاه انسان با خورشید و حیوانات و سنگ و چوب فرقی نداشت. این که انسان به مقام خلیفۃ اللهی برسد، این جایگاه برجسته رو پیدا کند و برسد به جایی که بالاخره موجب فخر وجود و هستی باشد، اسماء و صفات الهی تو وجودش جلوه‌گری کند، تمام این به خاطر این که این انسان میتواند یا ایها الناس اعبدوا ربکم، این خطاب عبودیت خداوند رو بپذیرد یا پس بزند نپذیرد. وقتی میپذیره میشه اونی که ذات احدیت میخواد، میشه اون الگوی خلقت، میشه اون سمبل آفرینش و خلیفه الهی در زمین. پس اگر در بعض از آیات قرآن خداوند میگه ولو شاء، اگر خدا میخواست لآمن من فی الارض جمیعا، این کدوم مشیته؟ اون مشیت جبریست. اگر خدا میخواست ارادش به جبر در مورد انسان حاکم میشه، این کار میکرد، اما این فایده نداشت. خدا میخواهد همه انسانها ایمان بیاورند، اما با انتخاب، با اختیار، با میل خودشون. اگر چنین باشد، این ایمان است که ارزش داره، این ایمان است. ببینید گاهی دوستان، این دوستان جوان این سوال رو مطرح میکنند در باب عصمت مثلا وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. عصمت انبیا، اولیا، ائمه علیهم السلام، میگن آقا ائمه معصومن، خدا از گناه نگرشون داشته، اینا نمیتونن گناه کنن. خب این چه فضیلتیه پس عصمت براشون؟ راست میگن. اگر واقعا معنای عصمت این، حق با این دوستان جوان است. اگر علی ابن ابی طالب نمیتواند گناه کند و خداوند اون رو معصوم آفریده و عصمت در وجودش به معنای حفظ از گناه است که امکان گناه براش وجود نداره، خب علیعاذ بالله فرق بین علی ابن ابی طالب با عقیل ابن ابی طالب نیست. این که امتیازی نیست. این که امتیازی نیست. ببینید اونجا پاسخ همینه که عصمت یه امر موهبی و اکتسابی است. آمد سوال کرد محضر نبی مکرم، فرمودن یا اول پیامبر، فرمودن که بدونید هیچ انسانی نیست الا اون که لهو شیطانون یعتری، هیچ انسانی نیست الا این که شیطانی داره که آن به آن اذیتش میکنه، وسوسش میکنه همه ی انسان. یک کس زبلی اونجا نشسته بود، گفت و انت یا رسول الله، شما هم شیطان دارید؟ فرمودن بله منم شیطان دارم. الا انه اسلم علی یدیه، الا این که من شیطانم رو تسلیم کردم، کار کردم اونقدر که شیطانم رو مسلمان کردم، شیطانم رو تسلیم کردم. این معنای عصمت نبی مکرم و اولیاء الهی. اینها اگر بخوان گناه کنن میتونن گناه کنن یا نه؟ بله میتونن گناه کنن. اون ناله های نبی مکرم الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، در دل های شب اشک ریختن پیامبر آنی منو به خودم وا مگذار، برای چیه؟ اون ناله های امیرالمؤمنین در نخلستان بن نجار کوفه و اون آه آه‌های شبانه علی، اون فریادهای دلنشین و ناله‌ها و مناجات‌های سید الساجدین در مسجد الحرام و ما فی الورا خلق جناک جنایتی، خدایا فکر نمی‌کنم در میان بندگانت بنده‌ای به مقدار من مقصر داشته باشی در پیشگاه تو. این حرفا رو برای چی می‌گفتن اولیاء الهی؟ نمایش بازی می‌کردن؟ نه، ائمه علیهم السلام اسمتشون به این معنا نیست که نمیتونن گناه کنن، مجبورن که خوب باشن. خداوند این زمینه، این دانش، این معرفت رو فراهم کرده، اما برای عقیل فراهم شده است، به سهم خودش عمل نکرده، برای علی ابن ابی طالب فراهم شده، این برادر عمل کرده. یعنی اسمت بخش عمده از اون اکتسابیه. اینها می توانند نباشند اون چه هستند، اما هستند با دانش، با معرفت، با شناختی که در این وجود و هستی براشون دست داده، به هیچ وجه من الوجوه گرد اسیان و تمرد خداوند نمیرن. انتخاب کردن این مسیر رو. شاید در میان معصومین رو بذاریم کنار، در میان بندگان خدا هستند عزیزان، در میان ما، در عصر و زمانی که ما زندگی میکنیم، نمیخوام عصر و زمان دیگه آرمانی رو در نظر بگیریم، تو جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم هستند انسانانی که 360 روز سال میگذره اینها فکر گناه هم تو ذهنشون نمیاد، فکر گناه هم نمی کنند. میشناسم من که فکر گناه هم تو ذهنشون نمیاد، کبیره که نه، فکر صغیره هم ندارن که اصرار بر صغیره بکنن. به یه معرفتی، به یه شناختی، به یه بینشی رسیدن که این حالات براشون دست داده است. حالا این جبریه یا انتخابی و اختیاریه؟ این حالاتی که براشون دست داده است، اگر تمام دنیا و آفرینش رو بدید سرشون رو بزنید، حاضر نیستن یه حرام الهی رو بخورن، حاضر نیستن لب به حرام الهی بزنن. خب ببینید این اختیار و انتخاب، اینه که ارزش داره. یعنی وقتی یه انسانی در پیشگاه خداوند میتونه اسیان کنه، شرایط مهیاست، قالت هی تلک و غلقت الابواب، تمام درها رو ببنده این پرنسس زیبا روی فریبنده مصر و شرایط رو مهیا کنه، برای این بزرگ مرد الهی توجه کنه به او به چه شیوه، بعد او بگوید معاذ الله انه ربی احسن مثوا. ببینید خود قرآن چقدر زیبا این رو میگه، و لقد همت بهی، زلیخا میل کرد به طرف یوسف، حمله کرد، و هم بها، و یوسف هم میل به زلیخا کرد، لولا ان را برهان ربه، اگر نمیخواست برهان حجت خدا رو بر خودش نبیند، اما چون برهان به حجت خدا رو بر خودش دید و به این مرتبه از ایمان رسیده بود، گریخت و فرار کرد. توجه دارید؟ این میشه عظمت انسان عزیز من، این میشه شرافت انسان. لذا خداوند میفرماد اگر میخواستیم مجبورانه هدایت کنیم همه انسانها رو، میکردیم همه یک جا میرفتن بهشت. خب بعد بر این بهشت جبری و این ایمان جبری چه فضیلتی بود، همه انسانها میشدن مثل خورشید و مثل حیوانات و مثل درختان و غیره مجبور، اما خدا عنصر اختیار و انتخاب رو به انسان داد، راه رو هم به او نشان داد، نیروی عقل داد، آموزگاران الهی اومدن گفتن ببین انتخاب کن، قد تبین الرشد من الغی، حالا خودت میخوای اهل رشد باش، میخوای اهل غی باش. شما این تعبیر آیه آیت الکرسی رو که میگید لا اکراه فی الدین، مگر غیر از اینه؟ لا اکراه فی الدین در دین اکراه و اجباری نیست، یعنی از آدم تا خاتم هیچ پیامبری اسلحه نگذاشت، شمشیر نکشید بیخ گلوی انسان ها بگه یا بگید لا اله الا الله یا گردنتون میزنم، ما چون چیزی نداریم. هیچگاه نسبت به نبی مکرم اسلام هم همین بوده، پیامبر اسلام که اسلام رو با شمشیر پیش نبردن، جنگ های پیامبر و جهاد پیامبر دفاعی بوده که اینا رو در جای خودش نوشتیم، در مشکات توضیحات لازم در آیات جهاد پیامبر داده شده. اینا لا اکراه فی الدین، مبنای انبیاء الهی نبوده که ابتداءً بدون کسی رو مجبور به دینداری بکنن، معناش همینه. یعنی خدا اختیار داده به انسان، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه رو نشان دادیم، میخوان ایمان بیارید، میخوان ایمان بیارید، الان ادامهشو میخونیم چی میشه. ایمانم نیارید خودتون میدونید، بالاخره زیانش با کی. اگر شما من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فلا، اگر اومدید ایمان آوردید درست عمل کردید، سودشو خودتون میبرید، نکردید عکس این عمل کردید، زیانشو خودتون میبرید. دقیقاً این انتخاب شماست. لا اکراه فی الدین، اکراهی نیست به هیچ وجه ابتداءً. البته داخل پرانتزی بگم گاهی این آیه وقتی که گفته میشه ازش بعضیا میخوان یه سوء استفاده هایی بکنن از این آیه شریفه. در اصل پذیرش دین اکراهی وجود نداره، یعنی ما بهشت مجبوری و جبری به کسی نمیخواد خدا بده دین بده، توجه دارید، باید با انتخاب خودش باشه. اما اگر کسی اومد دین رو پذیرفت، بعد در یه جاهایی نمیتونه بگه لا اکراه فی الدین. اینجا دیگه این آیه کاربرد نداره. کاربرد این آیه کجاست؟ در اصل قبول دینه، پذیرش دینه. اما وقتی اومد داخل نظام دینی شد، نه، اینجاها این معنا نداره. شما تصور بفهمید یه کسی میاد وارد یه مجموعه، یه سازمان، یه اداره میشه، میپذیره قواعد این اداره و آیین‌نامه های این رو، مرامنامه های این رو، و میاد وارد این سازمان میشه، کارگزار این مجموعه میشه. حالا میتونه از فردا بگه من میزم میخوام بذارم سر پله، من میخوام از پنجره رفت آمد کنم، من از مسیر آسانسور و پله نمیخوام برم، من نمیخوام این رعایت کنم، من این اختیار آقای مدیر عامل رو نه، من جور دیگه میخوام عمل کنم، خلاف این بخشنامه داخلی میخوام عمل کنم. میگن آقا بفرمایید بیرون. شما یا نباید میومدید. گاهی مثال میزنم، بالاخره میگم آقا یه کسی اومده تو این مستطیل سبز میخواد فوتبال بازی کنه، یک بازیکنی اومده جز 11 تیم شده است و عرضم به خدمت جناب عالی شده است، اینه میدونم جز سرخابی ها شده، بالاخره اومده است، حالا پرسپولیسی شده، استقلالی شده، بالاخره اومده بازی. وقتی اومد یه کسی وارد این مستطیل سبز شد، یه فوتبالیستی که داره تو این فضای سبز بازی میکنه، این میخواست فوتبالیست نشه. اما الان که اومد این لباس رو تنش کرد، کفش رو پاش کرد، اومد تو این میدان، میتونه خلاف قوانین داوری بازی کنه؟ میتونه این دروازه‌بان بیاد بعد از 18 قدم بیرون 18 قدم با دست توپ رو بگیره؟ آقا اخراجش میکنه، داور پنالتی میگیره. میتونه این بره پشت مدافعین واسطه تو آفساید بعد گل بزنه؟ میگن آقا تو آفساید هیکلت نمیتونی، تو اصلا گلت قبول نیست. باید قوانین بازی رو چکار کنه؟ رعایت کنه. لا اکراه فی الدین مال اصل ورود در دین است. اما اگر اومدی وارد دین شدی، بعد نمیتونی دین رو به مسخره بگیری، بعد نمیتونی بیای سر چارسوخ بیستی بالا بکشی، بعد ما چطور میگیرن؟ میگن آقا شرب خمر علنی داری میکنی، فسق علنی داری میکنی، ولو مسلمانی نمیتونی این کار رو بکنی. اگر میخوای این منکر علنی رو نشان بدی، نمیتونی انجام بدی، نمیتونی دین خدا رو به بازی بگیری، به مسخره بگیری. یعنی یه جاهاییست که یه اونجا قوانین دین و قواعد دین جاری میشه. پس اونی که مربوط به بحث ماست، استشهاد آوردم برای این که لا اکراه فی الدین، یعنی خداوند میگه دینداری یه امر اختیاری است که انسان ها میتونن انتخاب کنن یا نکنن. حالا بریم آیه رو مجدد بررسی کنیم. فرمود ولو شاء الله فریق فی الجنة و فریق فی السعیر، گروهی میرن به بهشت، گروهی میرن به جهنم. نمیشد خدای همه برن بهشت؟ ولو شاء الله لجعلهم امتا واحده. چرا میشد؟ میشد خدا همه انسان ها رو مجبور کند، مجبورانه به بهشت برن. اما این جزء نظام چیه؟ تکوین و طبیعت، نه جزء نظام شریعت که در دینداری مبنای اون بر انتخاب و اختیار خودتونه انسان ها. اگر خدا میخواست همه رو یک دست قرار میداد مجبورانه، بعد میرفتن دینها بهشت، اما این کار رو خدا نکرد. ولکن یدخل من یشاء فی رحمته، اما خداوند اون کسانی که میان میگن ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اونهایی که میان با تمام وجود و انتخاب و اشتیاق و میل میپذیرن، یدخل من یشاء فی رحمته، اینا میشن اون فریقی که میرن در بهشت و خدا اینها رو وارد در چی میکنه؟ در رحمتش میکنه. این من یشاء یدخل من یشاء، هر کسی رو خدا میخواد، این کسیه که مشیت خدا و اراده خدا رو تو دینداری پذیرفته. و اینو بگم لذتش واقعا عجیبه، خداوند میخواهد که ما دیندار باشیم، میخواهد که در مسیر صراط مستقیم حرکت کنیم، اما با چی؟ با اختیار، با انتخاب. حالا اگر ما اومدیم انتخاب کردیم، چی رو انتخاب کردیم؟ اراده الهی رو ما انتخاب کردیم، نگذاشتیم حرف خدا رو زمین بمونه، نگذاشتیم خواست خدا به کناری برود، پذیرفتیم. بعد میدونید چی میشه اگر این اتفاق بیفته؟ بعد این اتفاقی که میفته اینه کسانی که میان مشیت الهی رو انتخاب میکنن، خدا مشیت آنان و خواست آنان را در وجود میپذیرد و جاری میکند. الله اکبر. اونهایی که میرسن به جایی که آنچه را خدا میخواهد با میل و انتخاب میگیرن، عمل میکنن. خدایا تو این رو میپسندی؟ خدایا تو این رو گفتی؟ بر سر و چشم من است. یعنی میشن مطیع، یعنی اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت خدا و اطاعت رسول میکنن. و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، خواست خودشون رو مطابق خواست خدا میکنن. بعد میدونید خدا چه میکنه؟ خدا علیازم، این جمله اگر مستند نبود جرأت نمیکردم بر زبان جاری کنم. بعد خدا مشیت خودش رو با مشیت این بندگانش هماهنگ میکنه. ان لله تبارک و تعالی عبادا اذا ارادوا اراد الله، خداوند بندگانی داره که وقتی اینها یه چیزی رو اراده میکنن، خدا خواست اینها را اراده میکند. ان لله تبارک و تعالی عبادا اذا ارادوا اراد الله، مشیت اینها میشه مشیت خدا. یه وقتی این حدیث رو خوندم خدمت عزیزان، واقعا عجیبه. بالاخره جلد 74 بهار مرحوم بگلسی روایت رو نقل میکنه، حدیث قدسی است که بر وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی از سوی ذات حدیت که پیامبر به بندگان من بگو یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقت و کل عجلی، پسر آدم من این هستی رو بر تو آفریدم، سخر علکم ما فی الارض جمیعا، هر چی تو زمین هست، تو این عالم هست، اطراف شما، همه منافعش مال شماست، شما محور آفرینشید. خیلی عجیبه، شگفت انگیزه. شما محور خلقتی تو خلقت من خدا. یبن آدم، پسر آدم، این ابلیس چون به تو سجده نکرد، به تو احترام نگذاشت، من از بارگاه قدس خودم راندمش. کیفه، تو چطور احترام من رو نگه نمیداری؟ این ابلیسی که من بیرونش کردم به خاطر اینکه به تو احترام نکرد، میری با او بیعت میکنی، دست میدی و بیعتت رو با من میشکنی. چقدر نامردی، چقدر جفا داری اگر این کار رو میکنی با آنچه من با تو عمل کردم. بعد حدیث قوقا میشه، بعد میفهمد یبن آدم بدون انا جلیس و من جالسنی، من کنار کسی می نشیدم که کنار من می نشیند. انا حبیب و من احبنی، من خدا با تمام قدرتم دوستدار کسی میشم که دوستدار من میشه. انا انیس و من آنسنی، من مأنوس کسی میشم که با من انس میگیرد. انا ذاکر و من ذکرنی، هر بندهی که مدام در یاد منه، من خدا مدام در یاد اویم. انا ذاکر و من ذکرنی. بعد به اینجا میرسه که دیگه مبهوت میشه انسان. انا مطیع و من اطاعنی، من الله اکبر، اصلا ترجمهش مشکل. من خدا با تمام قدرتم، با تمام امکاناتم، با تمام خداییم، مطیع بندهی میشم که او مطیع من باشد. مطیع بندهی میشم که او مطیع من باشد. بعد این بنده اجازه پیدا میکند که آقای عیسی، تحی الموتا، تو مرده رو زنده میکنی به اذن من، به اذن من. این بنده میره. این کدوم بنده است؟ اون بنده ای که مشیت خدا را برخواست و مشیت خودش مقدم داشته، با میل و مشیت انتخاب کرده است خواست و اراده الهی رو، رسیده به این مقام بالا. فرمود ولو شاء الله لجعلهم امتا واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته. این همویه، خداوند هر آن کس را که بخواهد در رحمت خیش وارد میکنه. اینا کیاین؟ اون کسانی که اومدن خواست الهی و مشیت خدا را در ایمان با اختیار میل انتخاب کردن، در صراط مستقیم و تقوا قرار گرفتن و خواست الهی در زندگی اونها وجود اینها محقق شد. یدخل من یشا فی رحمته. بعد وام میگیریم از آیه قرآن. این من یشاها کیان؟ ببینید در باب هدایت گاهی این سوال میکنن دوستان، این که خدا در قرآن میگه یهدی من یشا یضل من یشا، خدا هر کی رو بخواد هدایت میکنه، هر کی رو بخواد اضلال میکنه. بعد میگن خب خدا اگر نخواسته کسی رو هدایت کنه خب کاری نمیتونه بکنه. نه، این نیست معنای آیه شریفه. باید در خود قرآن نگاه کنیم ببینیم خدا چه کسی را هدایت میکند، لیست داده، چه کسی را هدایت نمیکند، لیست داده. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، هدایت الهی شامل ظالمان نمیشه. ان الله لا یهدی من هو مسرف مرتاب، خداوند مسرفانی که آن به آن شک و تردید در دین، باور، زندگی و عقاید مردم ایجاد میکنند، مثقال ذره هدایتشون نمیکند. اینا هم کسانی هستند که یضل من یشاء اند، که خدا آن به آن ولشون میکند در زلالت. اما از اون طرف کسانی که میان در مسیر صدق و صداقت قرار میگیرن، اونهایی که در جاذبه محبت خدا قرار میگیرن، ان الله یحب و محبت دارد، خدا دوست میدارد صابرین را، متقین را، محسنین را. ان رحمت الله قریب من المحسنین، این رحمت خداست که به محسنان نزدیکه، به انسانهای که محسنن، اهل احسانن، احسان به خدا و احسان به خلق و بندگان خدا. پس این منیشایی که خدا در قرآن میگه، خودش تعریف میکنه که این منیشایی بر اساس حکمت الهی و قوانین الهی. اینجا فرمود یدخل منیشا فی رحمته، اونهایی که میان ایمان میارن، مشیت خدا رو میپذیرن، عمل میکنن، وارد رحمت الهی میشن. اما اونهایی که مشیت خدا رو نمیپذیرن، ایمان نمیارن، اینها چی میشن؟ و ظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اما ظالمان برای اونها ولی و سرپرستی و نصیر و یاوری وجود نداره. خیلی عجیب عزیزان، اینجا ما انتظار داشتیم بفهمد ولکن یدخل من یشا فی رحمته، بعد والکافرون ما لهم من ولی ولا نصیر، اونایی که کافر شدن و نپذیرفتند مشیت الهی و مسیر الهی رو، اینها هیچ ولی ندارن. اما به جای کافر اینجا چه واژه‌ای رو خدا به کار برد؟ ظالم رو به کار برد. اجازه بدید نگذرم، بنده شهادت میدم بعد از 40 سال کار کردن با قرآن، شهادت میدم که واژه قبیح‌تر، پست‌تر، منحط‌تر از ظلم در قرآن نداریم. این دیگه اوجه نهایت واژه‌ای که خداوند میخواد، دیگه نهایت پستی و نهایت، عرض به خدمتون بگیم، دیگه اوج انحطاط رو مطرح کنه با واژه ظلم در قرآن مطرح میشه. به همین خاطر مشاهده میکنید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خداوند شرک رو نمیبخشه. اگر کسی با شرک بمیرد کارش تمامه. پیامبر لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو هم شرک ورزی تمام اعمالت هبت از میان رفته است. این شرکه. حالا همین شرک رو خدا در قرآن چی میگه؟ ان الشرک لظلم عظیم. تازه این شرک حالا چی شد؟ ظلم شد. بذارید اینجا بریم در به خانه امیرالمؤمنین و یه بهره‌ای ببریم، یه تنوع روایی هم ایجاد کنیم. خطبه 176 نهج البلاغه است. اینو در کتاب بهار دلها من شرحش کردم. خطبه 176 به یه جایی از خطبه میرسه که امام اینطور میفهمن الا و ان الظلم ثلاثه، بدونید که ما 3 ظلم داریم. امام میفهمن تقسیم میکنن ظلم. اولا ببینید واژه ظلم در لغت میدونید یعنی چه؟ لغتش رو عرض میکنم نه اصطلاح رو. واژه ظلم در لغت عرب یعنی نقص، نقصان، کاستی. به ابه اقتدا عدیان فل کرم و من یشابه ابه فما ظلم. اینو ابن مالک تو الفیه به ابه اقتدا عدیان فل کرم، عدی پسر حاتم تائی به باباش اقتدا کرد که اینقدر بخشنده و جواد است، و کسی که به پدرش اقتدا کنه هیچ کاستی و نقصانی ایجاد نکرده، سنگ کم به ترازوی پدر نگذاشته است. ظلمه ای نقصه. یه عرض به خدمتون شیر گندیده ای رو میخوردن، متوجه نبودن میخوردن، بر میگشت. به این در کلام عرب میگفتن اللبن و ظلیم، یعنی شیری که ظلم شده، یعنی شیری که ارزشش کاسته شده، دیگه ای فایده ای نداره. ظلم در لغت به معنای نقصان عزیزان، به معنای کاستی است. بعد در اصطلاح میگیم وضع شیء فی غیر موضعه، یه چیزی رو در غیر جای خودش گذاردن، یه حقی رو از صاحبش گرفتن. بعد اینا معانی بعدیش. حالا امیرالمومنین به معنای واقعی ظلم در قرآن ببینید چی میگه. میفرماد الا و ان الظلم ثلاثه، ما سه تا ظلم داریم. خب بفرمایید آقا. فظلم لا یغفر، ظلمی است که هیچگاه مورد مغفرت الهی قرار نمیگیره. تمام، اگر شد دیگه تمامه. و ظلم لا یترک، ظلمی است که رها نمیشه، میمونه تا تکلیفش مشخص بشه. و ظلم مغفور لا یطلب، و یه ظلمی است که مورد غفران الهی قرار میگیره و خدا این رو پیگیری نمیکنه، این ظلم رو، این ظالم رو خدا عقوبت نمیکنه. خب حالا اینا کدومن؟ امام میفهمن فاما الظلم الذي لا يغفر، اون ظلمی که هرگز بخشیده نمیشه. فشرک بالله، الان گفتم شرک به خداوند. قال الله تعالی، خدا در قرآن میگوید، امیرالمومنین استشهاد به قرآن میکنه، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خداوند شرک رو نمیبخشه، شرک نمیشه اصلا بخشیده بشه. آه بیاد کسی لات و منات و عزا و هبل را، شیوا و کریشنا و برهما را در هند، اون طرف شرق، اونجا در جزیره العرب، بره اون طرف، زئوس را، ودوس را، جوپیتر را در یونان، اینو بذاره در کنار خدا، اینا رو پرستش کنه، این ظلمیه به خداوند که خدا این ظلم رو به خودش هرگز نمی، این ظلم به خداست که بیاد یه مخلوق ضعیف نالان رو. الان که بنده خدمت شما نشستم، فکر میکنین چند میلیارد تو دنیا بت پرستند؟ بت مظاهر بت رو میپرستند، توتم میپرستند الان تو دنیای ما، بالای میلیارده. تمپل ها، بتخانه ها، برین تو کشورهای پیشرفته دنیا، اروپا، عرض به خدمتون بنده رفتم خیلی از اینها رو، برید ببینین چه خبره. برین تو شبه جزیره دکن تو هند، آقا چه حیواناتی الان تو دنیا داره پرستش میشه؟ گاو، الله اکبر، شغال. حالا بیاد یه کسی اصلا نمیتونه به زبان جاری بشه، یه کسی بیاد گاو رو بگذاره کنار، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم، این چه ظلمیه؟ بخشیده نمیشه این ظلم. اگر کسی با این ظلم بمیرد بخشیده نمیشه، این ظلم اول. و اما الظلم الذي یغفر، اما اون ظلمی که خدا میبخشد این رو، فظلم العبد نفسه عند بعض الحنات، این ظلمیه که انسانها در یه جاهای ناپسند و مکروهی نسبت به خودشون انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی ساده عرض کنم، خیلی تکان دهنده است این جمله حضرت، مغفوره اما ظلمه. این همان است که امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه ظلم تو نفسی. یعنی این که فرقی نمیکنه بنده رو ببخشید عزیزان بزرگواران، هممون، پیر و جوانمون، زن و مردمون، شما بینی و بین الله اون جایی که باید باشید که خدا شما رو بر اون آفریده و امکاناتش هم بهتون داده تو عمرتون هستین، همون جایید، عادلید، اگر نه ظالمیم. آیا ما واقعا همونی که باید باشیم به لحاظ اخلاقی، به لحاظ علمی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ رشد ما همونیم؟ یعنی از استعدادهایی که خدا تو وجود ما قرار داد ما استفاده کردیم؟ اگر نکردیم میشه چی؟ میشه به خودمون ظلم کردیم. ما نباید اینجا میبودیم، ما باید خیلی بالاتر می بودیم، نباید تو این رتبه و کلاس می بودیم از درجه بندی ایمان، علم، اخلاق، تقوا. می تونستیم، مگه اونایی که کردن چکار کردن؟ مگه اونا چکار کردن؟ بالاخره به کار گرفتن، یعنی از توانمندی ها و استعدادهای خودشون استفاده کردن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، پاش ایستادن و رسیدن به اون رتبه هایی که انا متی و من اطاعنی. ما نمیتونستیم؟ چرا؟ پس ظلم کردیم به خودمون که الان اونجایی که باید باشد نیستیم. توجه کردید؟ این میشه ظلم انسان به خودش. و این تکان دهنده خانم ها آقایان عزیزان، که ما خیلی بهتر میتونیم از وجود خودمون، از ظرفیت‌های خودمون، از نعمت‌های الهی. ببینید این آیه رو چقدر خدمتتون خوندیم، چقدر شما این رو چند صد بار تو عمرتون این رو خوندید، هزار بار تو عمرتون خوندید، ولی این شکرتم لعزیدن نکن. بارها گفتم خداوند میفرماید اگر شکر کنید لعزیدن نکن. همه اینو ترجمه میکنن اگر شکر کنید خدا نعمتاتون زیاد میکنه. این غلطه، این که غلط آیه این که نمیگه. خداوند میفهمد ولی این شکرتم، یعنی اگر از داشته ها و فرصت هایی که خدا بهتون داده درست استفاده کنید لعزیدن نکن. خدا شما را زیادت میکند، خودتون رو بزرگ میکنه. نه که نعمتتون زیاد میشه، لعزیدن نه، نعمکم نگفت، گفت لعزیدن نکم، خودتون رو بزرگ میکنه خدا. الله اکبر، الله اکبر. خب ما استفاده نمی کنیم عزیزان، از داشته های خودمون استفاده نمی کنیم، لذا به خودمون ظلم می کنیم. امیرالمومنین فرمود این ظلمه، اما دیگه بالاخره خدا این ظلم رو انشاءالله در قیامت می بخشه بر ما، اما خب دیگه نیستیم اون جایی که باید باشیم. بلکه در قیامت می بینیم این اطراف رفتن، دارن می دمن اینا، دارن می برندشون، ما هم تو موندیم داریم تماشا می کنیم. ما بخوایم بریم چون میگن آقا بایستیم و هم تازه الیوم کار شما جای شما نیست. و اما ظلم الذی وقت گذشت، و اما ظلم الذی لا یترک، امام فرمودن یه ظلم رو خدا نمیبخشه، شرک، یه ظلم رو میبخشه به خودمون، ظلم به خودمون. یک ظلم رو فرمود خدا رها نمیکنه، نه میبخشه نه نمیبخشه، اما رها نمیکنه. یعنی چه؟ اما ظلم الذی لا یترک فظلم العباد بعضهم بعضا، این ظلم انسان ها به یک دیگره، این سخته، این خیلی سخته. القصاص هناک شدید، قصاص اینجا خیلی شدید. لیس هو جرحا بالمداولا ضربا بسیاد، کاش این ظلم رو خدا با تازیانه و شلاق در قیامت جبرانش میکرد. لکنه ما یستسقر ذلک معه، این ظلمی است که انسان پست میشه، منحت میشه، ذلیل میشه در قیامت با این ظلم، با این. ولکنه ما یستسقر فایاکم و تلون فی دین الله، بپرهیزید از اینکه رنگ عوض کنید تو دین خدا و سر جاتون درست نباشید، محکم و استوار نباشید. من یه جمله بگم، ببخشید یه قدری امشب درازا میکشه، یه دو سه جمله دیگه میگم دیگه، من ذکر مصیبت هم نمی کنم، استفاده میکنیم از وقت، من همین رو حیفم میاد تمام نکنم. ببینید عزیزان، این ظلمی که ذات حق میگوید میشه از اون مراتب بالا نگاه کنیم، یعنی بگیم ظلم در سطوح بین المللی اون 74 روز برابر با چند بمب اتم هیروشیما روی این 150 مایل ریختن و 19500 نفر رو کشتن از ملت مظلوم فلسطین، این ظلم میشه. اینطوری نگاه کنیم ظلم رو، ظلم هایی که در سطح جهان در طول تاریخ مستکبرین و غیره دارن انجام میدند، اینها رو یه ظلم ببینیم. بیایم بگیم ظلم حکومت ها به مردم، ظلم مردم به حکومت، ظلم ظلمه، توجه دارید؟ یا نه بیایید بگیم ظلم رو اصلا از درون خانه بگیم، شوخی نداره جان برادر، این ظلم فقط مستاقش اونا نیست، ظلمی که زن به شوهر میکند، شوهر به زن میکند، مستاق همین ظلمیه که امیرالمومنین داره میگه، مستاق همین ظلمه. ظلمی که والدین به بچه هاشون میکنن، بچه ها به والدین میکنن. شما این جمله رو بالاخره به شکل سنتی شنیدید، آق والدین، آق بچه این کار نکنه آقت میکنم، آقنامه تو مینویسم. قدیمی ها میگفتم ما یه حرفا نداریم در اسلام، آق این ظلمه، آق یعنی ظلم. اگر هر کسی به پدر و مادر ظلم کند آق است، بوی رحمت الهی نمیشنود. میدانید که عکسش هم همینه تو روایات و تو اسلام، یعنی گاه والدین آق بچه ها میشن، طرفینیه، یعنی وقتی پدر و مادر ظلم میکنن به بچه هاشون، حقوق لازم فرزند را نمیدهند، ادب لازم رو براش نکردن، کاری که باید بکنن نمیکنن براش، ظلمه. میخواد بین زن و شوهر باشه ظلم. حتی به شما بگم دو جا ظلم در متون ما از همه ظلم ها سنگینتر و قبیح تره. یک، ظلم الاقارب اشد،
ظلم به نزدیکان از هر ظلمی شدیدتر به عقوبتش. ظلم به نزدیکان یعنی همین که عرض کردم، این بالاتر از ظلم حکومتی میشه. ظلم زن به شوهر، شوهر به زن، بچه ها به والدین، والدین به بچه ها. دو، ظلم به مظلومی که وقتی بهش ظلم میشه هیچ راهی برای دادخواهی خودش نداره. ایاک و ظلم لمن لا یجد ناصرن الا الله. لحظات آخر امام سجاد به حضرت باقر بابا اینو متوجه باش، بگو بپرهیزید از این که ظلم کنید به مظلومی که هیچ راهی برای تقاصش، برای دادخواهیش نداره. این دیگه به آتش میکشد بنیاد ظالم رو. دو ظلم بالاترین. امیرالمومنین فرمود، تقسیم رو بعد فرمود، بپرهیزید از این که در دین خدا رنگ عوض کنید، ظلم کنید و مطابق عدالت دین عمل نکنید. فإن جماعتا، همین جمله شم بگم خیلی عجیبه، فإن جماعتا فی ما تکرهون من الحق خیر من فرقت فی ما تحبون. بدونید یه جماعت و گروهی که جمعند و گروهند و اما خلاف رضای خدا دارن عمل میکنند، هیچ خیری در این جمع و گروه نیست. اما عکسش، فإن جماعتا فی ما تکرهون من الحق خیر من فرقت فی ما تحبون من الباطل. اگر شما یه اقلیتی باشید، جماعت کمی باشید، اما در مسیر حق و عدالت حرکت کنید، بسیار شایسته تر و با فضیلت تر است از این که یه جمعی باشید، گروهی باشید، عدد و عدتون زیاد باشه اما چیزی از عدالت در وجود شما نباشد. نگاه نکنید در این جهت به گروه، آقا اکثریت اینن، اقلیت اینن. ملاک عدل و ظلمه، ملاک عدل و ظلم است، نه جمع و بسیاری و کمی. و بعد دیگه ادامه سخن امام که دیگه گذشت، فرمود و ظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر. اونهایی که انتخاب کردن مسیر الهی رو رفتن فی الجنه، اینها شدن کی؟ شدن اونهایی که مشمول رحمت شدن. اما اونهایی که نپذیرفتند، انتخاب نکردن مشیت خدا رو، به انتخاب و حقی که خدا بهشون داده بود این انتخاب درست عمل نکردن، کفر رو انتخاب کردن، ظلم کردن، ما لهم من ولی، هیچ ولی و سرپرستی در قیامت ندارن، خدا رهاشون میکند. ولا نصیر، و هیچ یاری و نصرتی هم برای آنان از سوی حق نمیرسه و هیچ کی ندارن، یعنی در قیامت میمانند بی کس و تنها، مخذول و رها شده. نه ولی و ولایت الهی است و نه نصرت خداوندی است. حالا میخواید اینو انتخاب کنید؟ بسم الله، ام اتخذوا من دونه اولیا، دوست دارید؟ بسم الله. اما فالله هو الولی و هو یحیی الموتا و هو على کل شیء قدیر، که فردا شب خدمت عزیزان ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا، به آبروی قرآن، به آبروی صدیقه طاهره، به آبروی امیر المؤمنین و رسول خدا، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وام گذار. توفیق انتخاب درست، ایمان و عمل صالح رو در زندگی به همه ما عنایت و کرامت بفرما.